نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم روزها فکر منی نه همیشه سخنم که چرا غافل از بال دل خویشتنم که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک امیر مؤمنان در فرصت‌های مناسب در مدینه و در کوفه منبر می رفتن و برای مردم سخنرانی می فرمودن که بخشی از اون سخنرانی ها به جا مانده و دریایی از معارف و حقایق. سخنرانی هاشون گاهی بیان آفرینش بود، برای مردم توضیح میدادن که خلقت چگونه شروع شد، از کجا شروع شد و چه دورهایی رو طی کرد تا این نظام به این صورتی که الان مشاهده میکنید در آمد. به گونه ای هم اوضاع خلقت و آفرینش رو بیان کردن که انگار کنار دست قدرت خدا بودن و از ابتدای کار با چشم سر مشاهده می فرمودن که خدا در خلقت آفرینش چه می کنه. دلیلش هم اینه که تا الان حرفاشون باطل نشده، این همه پیشرفت علم و دانش، این همه کشف ابزار علمی و تلسکوب ها که میلیون ها سال نوری رو رصد میکنه، حرف امیرالمؤمنین همانه که ابزارهای واقعی علمی بیان میکنن. گاهی سخنرانی هاشون درباره حیوانات بود که البته قصدشون از این سخنرانی ها این بود که با تشریح خلقت حیوانات مردم رو به خالق عالم توجه بدن. یه سخنرانی مفصلی درباره مورچه دارن، با اینکه هیچ کدام از این ابزار علمی زمان رو در اختیار نداشتن، ولی درون مورچه و برون مورچه رو و بدن مورچه رو، حیات مورچه رو، شاخک‌های مورچه رو، قدرت فهم و درک مورچه رو کاملا توضیح دادن. یه سخنرانی درباره طاووس دارن، مخصوصا رنگامیزی طاووس ماده رو، هماهنگی رنگ‌ها، تلفیق رنگ‌ها، زیبایی تلفیق رنگ‌ها که یکی از سخنرانی‌های معجزه آسای امیرالمؤمنین علیه السلام. نمیدونم مستمع این منبرا در اون روزگار این حرفا رو میفهمیده. ما طلبه ها که با عربی آشنا هستیم برای فهم همین سخنرانیشون درباره طاووس به کتاب های مختلف ادبی، علمی، لغوی و کتاب‌هایی که درباره حیوان شناسی نوشته شده باید مراجعه کنیم. شاید فهم این سخنرانی درباره طاووس برای ما چند روز طول بکشه. حداقل باید به 20 کتاب مراجعه کنیم تا بفهمیم امیرالمؤمنین علیه السلام چه تحلیلی درباره خلقت طاووس دارن. گاهی سخنرانیشون درباره مسائل اجتماعی جامعه رو تحلیل میکنن، عیبا رو میگن، نقصها رو میگن، زیبایی ها رو میگن و به جامعه هشدار میدن که این عیبایی که داری اینا رو بدان آتشیست بر خرمن حیات تو و این عیبها در آینده به خصوص هنگام مرگ و بعد از مرگ برای تو به شدت دست و پاگیر میشه. گاهی سخنرانیشون درباره پیغمبر اسلام و نبوت پیغمبر و آثار نبوت، گاهی درباره کتاب خدا قرآن مجید. یه بخش دیگر کار امیرالمؤمنین نامه نوشتن هاشون بوده که این نامه ها همه جنبه هدایتگری داره، چه نامه هایی که به دشمنانشون نوشتن، چه نامه هایی که به شخصیت هایی مانند کمیل، ابن عباس، مالک اشدر و این گونه دوستان نزدیکشون نوشتن. یه بخش از برنامه هاشونم حکمت‌هاشونه، یعنی کلمات قصارشون که اون چه که یادداشت شده از کلمات قصار نزدیک به 11,000 جمله کوتاه که خود این 11,000 در یک کتابی به نام قررالحکم جمع شده که دانشمند واقعا کم نظیر شیعه در 400 سال قبل آقا جمال خونساری این کلمات رو در 6 جلد توضیح عالمانه داده، یعنی واقعا نیازمنده به توضیح سراسر علم عرفان و حکمت. حالا یه جمله از اون جملات قصارشون رو برای تبرک براتون عرض بکنم درباره رفاقت و دوستی که حضرت ملاک و معیار بیان میکنن برای اینکه مردم چگونه دوستی رو در زندگی انتخاب بکنن. میفرماین لا یکون صدیق صدیقن حتی یحفظ اخاه فی سلاس. میفرماین به نظر من رفیق اونیه که در 3 جا رفیقشو حفظ کنه. اگر حافظ رفیقش در این 3 مورد نباشه رفیق نیست، دشمن، آشنا نیست، بیگانه است، خوب نیست، بده. اما مورد اول به ترتیبی که خود حضرت بیان کردن فی غیبتهی، این که اگر شما در یه خانه ای، در یه مجلسی، در یه جمعی حاضر نباشید، یه نفر یا 2 نفر در صدد برآمدن از شما غیبت کنن، شما رو بشکنن، شخصیت شما رو نابود بکنن، او در مقام دفاع کامل بر بیاد و دهان اونها رو ببنده، حرفشون رو قطع بکنه، که خود این مورد از موارد عالی نهی از منکره که دوست واقعی در هنگام نبود انسان از انسان دفاع به حق بکن. خدا و انبیا و ائمه نمیخوان از انسان که از کسی دفاع ناحق بکن، ولی از انسان خواستن که از دوستانتون، از اقوامتون، از مردمتون دفاع به حق بکنید. این یک معیار رفیق واقعیه. اما اونی که رفیق انسانه تا ببینه در یه جمعی غیبت انسان رو شروع کردن، برگرده بگه منم نظرم همینه، اتفاقا شما اینه میگفتین من میگفتم، این دشمن، این نمک به حرام، این آدم خلافکاریه، این آدم خائنیه، این آدم پستیه. این یه مورد. و جای دوم که رفیق واقعی پادر میانی میکنه فی نکبتهی، اون وقتیه که رفیقش گرفتار میشه، پول بیمارستان بچهشون نداره، 5 تا قسط ماشینش عقب افتاد، برای عروسی دخترش معطل یه قطعه فرش و یه یخچاله. تعبیر امیرالمؤمنین از این موارد نکبته. نکبت یعنی گرفتاری، یعنی مشکل، یعنی گره در زندگی داشتن. اگر روز نکبت انسان رفیق انسان به داد انسان نرسه، معلوم میشه رفیق نی، معلوم میشه آدم خوبی نیست، معلوم میشه آدم درستی نیست و لیاقت رفاقت نداره. و اما در مورد سوم، زمانی که دوست از دنیا رفت، از هنگام از دنیا رفتنش در تمام کارهای او وارد بشه، تا کجا؟ تا وقتی که خودش از دنیا بره، یعنی بمونه. اگر همسر دوستش جوانه، علاقمند به شوهر کردنه، یه شوهر پاکیزه خوب بهش معرفی کنه و کاراشو انجام بده، بمانه تا بچه‌هاشو بفرسته مدرسه، تا جایی که بچه‌ها خودشون توان تحصیل علم دارن بشن دکتر و مهندس، بمانه تا این بچه‌ها رو زن بده، بمانه تا این بچه‌ها رو دخترها رو شوهر بده. امیرالمومنین میگه رفیق اینه. ممکنه شما بگین همچین رفیقی پیدا نمیشه، اما من میگم پیدا میشه، پیدا میشه. اولین جمعی که من باهاشون آشنا شدم که طلبه قم بودم، 20 سالم بود، 19 سالم بود، تفاوت سنی اونا با من بین 40 سال و 30 سال و 50 سال بود، ولی همین گونه بودن که امیرالمؤمنین می‌فرمود. یعنی در هیچ جلسه اگر یکیشون غایب بود، کسی قدرت غیبت کردن اون غایب رو نداشت. اگر به گرفتاری بر میخورد یکیشون، یا یه نفر یا دو نفر یا جمع مشکل رو حل میکرد. اگر یکیشون از دنیا میرفت بچه کوچیک داشت، تا همین اواخر دخترها رو شوهر دادن، پسرها رو زن دادن و یتیمان دوستشون رو به ثمر رسوندن. اینا مسلمانای واقعی بودن، اینا مؤمنین واقعی بودن. در شهرام هم اینطور هنوز بقایای این افراد شایسته پاک دلسوز پاک دامن هست. یکی از دوستان من که هنوز زنده است، با یه نفر شریک بود، من با شریکشم آشنا بودم،
نزدیک 20 سال شریک از دنیا رفته، تا 4-5 سال شرکت سر جاش بود، ایشون کار میکرد و سهم شرکت رفیق از دنیا رفته شو با یه مقدار اضافه تر از باب احتیاط میداد به زن و بچهش. بعد اومد وارد انحصار وراثت شد، تمام ادارات رو رفت اومد تا کار انحصار وراثت رو تمام کرد و ارث رو مطابق قرآن بین زن و بچه رفیقش تقسیم کرد. البته از بچه ها خواست که خونه رو تا مادرشون زنده است نفروشن. اونا هم همه قبول کردن، چون اون دختر پسرام اهل ایمان بودن. چون آدم با اهل ایمان واقعی که برخورد میکنه به مشکل نمیخوره، به نوونو نمیخوره، به شونه بالا انداختن نمیخوره. وقتی آدم به اهل ایمان میگه مادر ریشه شماست، مادر احترام داره، مادر کرامت داره، اگر خونه رو بفروشیم مادر باید 2 شب خونه عروس باشه، 3 شب خونه داماد باشه، 4 شب خونه این پسر باشه، شخصیتش اقتضا نمی کنه، دلش میخواد تو همون منزلی که با شوهرش بوده زندگی بکنه، زورا بره مسجد، شب بره مسجد، نصف شب نمیخواد عروس و دامادش بفهمن بلند شه نماز شبی بخونه، گریهی بکنه، دعایی بکنه، خونه براش آرامش بخشه. شما همه قبول بکنید خونه فروش نره، اونام همه گفتن شما به جای پدر ما هستی، ما بردن فرمان شما رو واجب میدونیم، هنوزم خونه سر جاش. حدود 10 سال بعد از این که شرکت رو فسخ کرد، یعنی 4-5 سال بعد شریکش شرکت رو سر جاش گذاشت، درآمدش رو نصف میکرد، نصف و با اضافه تر به اونا میداد. بعد بچه های شریک و خواست، گفت من میخوام مال رو به کل جدا بکنم. گفتن مانعی نداره، مال به کل جداش، حالا دیگه شریک نداره. تا 3-4 سال پیش که خودش مستقلن میرفت در تجارت خونه، اول سال سود تجارت خونه رو نصف میکرد، نصفش رو میداد در خونه شریکش، نصفش هم خودش برمیداشت، در حالی که تو سرمایه دیگه شرکتی نبود. من بهش گفتم چرا این کاری میکنین؟ گفت با هم نون و نمک خوردیم، باید حق نمک رو رعایت کنیم. این معیار امیرالمؤمنین برای انتخاب رفیقه، که کی رفیقه کی رفیق نیست، کی آشناست و کی بیگانه است. اینه که امیرالمؤمنین می‌فرماید 1000 تا رفیق اگر داشته باشید مضمون حرفشونه کمه، 1 دونه دشمن داشته باشید زیاد، 1 بیگانه کنارتون باشه زیاد. یا آدمی که میگه من آشنام، میگه من رفیقم، میگه من دوستم، ولی غریبه است، اون 1 دونه زیاده. شیخ بهایی یه خط شعر خیلی جالب داره که از دست این گونه آشنایان بیگانه، این گونه دوستان غریبه گلایه میکنه، اندوه میخوره، حسرت میخوره، میگه مرا به روز قیامت غمی که هست این است. من شیخ بهایی در روز قیامت یه دونه غصه دارم، یه دونه غم دارم، یه دونه اندوه دارم، مرا به روز قیامت غمی که هست دین است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. چقدر سخته که ما دوباره قیامت این آشنایان بیگانه رو باید ببینیم، این دوستان غریبه رو دوباره باید ببینیم. اون وقت کنار این گونه دوستان زندگی معنا داره، کنار این گونه دوستان زندگی لذت داره، کنار این گونه دوستان انسان احساس تنهایی نمی کنه. این گونه دوستان در حقیقت دوستان پروردگارن، اینا رفقای خودان که با ما رفیق میشن، اینا رفقای انبیان در عالم معنا که با ما رفیق میشن، اینا رفقای ائمه در عالم ملکوت که با ما رفیق میشن. این آب شیرینیه که تا روز قیامت جریان داره و خدا باید آدم رو هدایت کنه از این آب خوشگوار دوستی واقعی و محبت واقعی بچشه و بنوشه. یه بخش از مطالب امیرالمؤمنین هم موعظه‌هاشونه به خانواده‌شون، یعنی اومدن منزل امام مجتبی رو صدا کردن و شروع کردن حضرت رو موعظه کردن که این موعظه ها نسبتاً طولانیه. گاهی محمد حنفیه رو صدا زدن و ایشون رو موعظه کردن، البته موعظشون نسبت به حضرت مجتبی با محمد حنفیه خیلی تفاوت داره. مثلا چقدر زیبا به محمد ابن حنفیه می فرماید یا بنیه لا تقل ما لا تعلم، اون چرا که یقین نداری و علم نداری و آگاهی نداری، خودت ندیدی، در جریانش نبودی، شاهدش نبودی، لبتو برای گفتن آن باز نکن، چون داری جاهلانه حرف میزن. وقتی میشینی میگی فلانی برد، فلانی خورد، فلانی دسیسه بازی کرد، فلانی فلان صاحب قدرت رو دید از طریق او این کارو کرد، تو که نبودی ببینی، تو که مشاهده نکردی، تو که شاهد نبودی، تو که در جریانش نبودی، چیزی رو که بهش آگاه نیستی، عالم نیستی، بلکه جاهلی، به چه مجوز برای دیگران میگی؟ اون وقت امام صادق میفرماد همین حرفایی که مردم میزنن در حالی که ندیدن، شاهد نبودن، در جریان نبودن، روز قیامت اینها رو بعد از اینکه از قبر در اومدن در یه تپه از آتش میذارن، میگن حرفایی که زدی ثابت کن بعد بیا بیرون تا به حسابت برس. برای زندگی بچه‌هاتون نظرخواهی بکنید. شما ببینید پیغمبر با عظمتی مانند ابراهیم که پدر تمام انبیا و امامان بعد از خودش بوده، بچه 14 ساله یا 13 سالشو صدا میزنه، به بچهش میگه انی عرف المنام انی از بهوک، من خواب دیدم به من گفتن تو رو در پیشگاه پروردگار قربانی کنم، فنظر مازات هر رأی خودت چی، نظر خودت چیه پسرم؟ ابراهیم با اون عظمت از بچه 13 ساله نظرخواهی میکرد. اما الان بعضی خانواده بچهشون 20 سالشه هنو قبولش ندارن، راش نمیدن، باهاش حرف نمیزنن، بهش محبت نمیکنن. گاهی تو خانواده ها از دخترها کم میذارن به خاطر پسرها. این خیانته، این ظلمه. اولاد اولاده، فرقی نمیکنه. پسر و دختر اراده خدان. در قرآن میگه به هر کی بخوام دختر میدم، به هر کی بخوام پسر میدم، به هر کی هم بخوام اولاد نمیدم. این اراده حق. باید با بچه‌هاتون حرف بزنید، محبت بکنید بهشون، مشورت بکنید. از ابراهیم خلیل الرحمن درس بگیرید که با اون عظمت علمی از بچه 13 ساله نظرخواهی میکنه و به نظرش هم گوش میده و توجه میکنه. پسرم لا تقل ما لا تعلم، اون چرا خودت یقین نداری، شاهدش نبودی، ندیدی، در جریانش نبودی، حرف نزن، چون این حرف حرف جاهلانه است. یعنی روز قیامت سخن تو رو سخن من جهلن حساب میکنن و عذاب دار. ولا تقول کل ما تعلم، پسرم اما هرچیم میدونی مجوز گفتن نداری. خیال نکن حالا هرچی رو هر کی دیدی، خیال نکن اگر در یه جریانی حضور داشتی، همین حضورت، همین دیدنت، همین یقینت مجوز اینه که بگی. چون بعضی از حضورها ناگهانی اتفاق میفته و آدم دوستشو در یه گناهی میبینه. اینکه دیدی یقینم داری، حرفتم 100% راسته، این مجوز گفتن میشه؟ نه. اگر اونی رو که دیدی و در جریانش بودی بگی چی؟ حرام، غیر شرعی. پس ما چی بگیم با هم دیگه؟ حق بگیم با هم دیگه، حرفای مثبت با هم دیگه بزنیم. تا یه نفر اومد وارد حرف منفی بشه با محبت جلوشو بگیریم. جای حرف زدن خوب خیلی هست، خیلی. شما ببینید چقدر به زن و شوهرها سفارش شده با هم حرفای محبت آمیز بزنید، یعنی حرفی که محبت زن رو به شما زیاد بکنه، حرفی که محبت مرد رو به شما زیاد بکنه، محبت آمیز. یعنی سخنتون چشمه باشه که از این چشمه خانوم محبت به جوشه در قلب شوهر بریزه و شما مرد با زن به گونه حرف بزن که حرف چشمه باشه، محبت به جوشانه بریزه تو قلب زن. جای حرف زدن مثبت خیلیه. و اما یه کار دیگر امیرالمؤمنین این بود که اگه می اومدن در یه مغازه، اگر می اومدن در یه جمع 4-5 نفره و باید می اومدن در اون مغازه، امیرالمؤمنین تو تمام دوره عمرش مزاحم کسی نشد، وقت کسی رو نگرفت، حق کسی رو ضایع نکرد. اما اگه بنا بود بیان در یه مغازه، شروع میکردن با مغازه‌دار حرف حق زدن، حکمت یادش میدادن، عرفان یادش میدادن، یعنی دائما دغدغه داشتن مردم رو رشد بدن. شما ببینید کاسبی مثل کمیل و امیرالمؤمنین تبدیل به صاحب اسرار خودش کرد. شما ببینید امیرالمؤمنین میثم تمار رو تبدیل به یه شجره طیبه الهیه ملکوتیه کرد. کار امیرالمؤمنین بود. میثم وقتی به دنیا آمد پیغمبر در دنیا نبود، جوان بود که به امیرالمؤمنین برخورد کرد. اواخر عمر علی هم بود، 2-3 سال مونده بود به شهادت امیرالمؤمنین که حضرت میثم رو پیدا کرد در کوفه. میثم اون وقت 24-5 سالش، ایرانی هم بود. اما امام با این خرما فروش معمولی چیکار کرد؟ در تقویت عقلش، قلبش، فکرش، جانش، تقواش، عملش، که در کتاب‌های معتبر ما آمده میثم قبل از شروع حج واجب اومد در خانه حضرت ابی عبدالله الحسین که حضرت 6 ماه بود مکه بودن که حضرت رو ملاقات کن، در زد. ام سلمه همسر پیغمبر اومد پشت در، اون سال مکه بود، ام سلمه در رو وانکرد. ام سلمه دیگه 60 سالش بود ولی در رو وانکرد. کیه؟ گفت مولایم ابی عبدالله الحسین رو میخوا. گفت خونه تشریف نداره. کی میان؟ گفت رفتن بیرون شهر، نمیدونیم کی. گفت خانوم مادر من عجله دارم، دارم میرم کوفه، آقای من وقتی برگشت بگو میثم تمار اومد دیدنتون نبودید. ام سلمه برگشت گفت میثم من کرارن نیمه شب در مدینه تو نماز شب پیغمبر می دیدم پیغمبر عشق می ریزه و تو رو دعا می کنه. کار امیرالمؤمنین بود. علی میثم و ساخ با زبانش، ولی انو به دنیا نیمده پیغمبر دعاش می کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا اصلح امورنا.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار 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 نمی گنجد.